بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. خب امروز که این جلسه رو داریم برگزار میکنیم، روز عید مبعث هست، از سال 1400 هجری شمسی در اسفند ماه هستیم. من تبریک عرض میکنم عید مبعث رو محضر همه شما عزیزان. جلسه 185 هستیم از سوره مبارکه انفال، آیات 62 تا 69. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد از وقتی که بحث تدبر در قرآن رو به این شکل شروع کردیم، موفق شدیم هر روز یک صفحه از قرآن رو مورد تدبر و تأمل قرار بدیم، البته به شکل خیلی مختصر و با تأکید بر رویکرد راهبردی و آیات راهبردی قرآن کریم، البته باز این هم به شکل خیلی مختصر. خب سوره انفال در ادامه سوره های انعام و اعراف که بحث توحید و شرک بود، وارد جنبه های عملی تر رویارویی موحدین و مشرکین شد. در سوره انعام بحث ها بیشتر حالت نظری داشت، در سوره اعراف جنبه های عملی هم پیدا کرد، مخصوصا در دوره حضرت موسی سلام الله علیه و مواجهه اون حضرت با فرعون. در سوره مبارکه انفال و بعد سوره مبارکه توبه، دوره رویارویی موحدین و مشرکین در عصر نبی مکرم اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو داریم. خب در فصل سوم این سوره بودیم که مربوط میشه به تحلیل جنگ بدر و پیامدهای اون. از جمله مباحثی که اینجا تعیین تکلیف شد و در جلسه گذشته بهش پرداختیم، بحث معاهدات بین المللی بود که فرمود شما اگر با کشوری، با گروهی، با طایفه‌ای معاهده امضا کردید و بعد قرائنی دال بر خیانت و نقض پیمان از سوی اونها دیدید، شما هم مقابله به مثل بکنید و لغو همه قرارداد، در صورتی که اونها همه قرارداد رو لغو کردن یا بخش هایی از اون که اونها بنا دارن لغو بکنند، شما هم اقدام مقابل رو انجام بدید. بعد وارد بحث جنگ و صلح شد، فرمود در عالی ترین سطح به لحاظ منابع انسانی و پشتیبانی آمادگی داشته باشید تا دشمنان شناخته شده و ناشناخته شما بترسن و جرأت حمله به شما رو پیدا نکنند. اما اگر دشمنی هم که به شما حمله کرده پیشنهاد صلح داد، شما پیشنهاد صلح رو بپذیرید و نگران خیانتش نباشید، شما توکل بر خدا بکنید. اگر اونها خیانت کردن، توکل شما بر خدا باعث میشه که شما مجدداً با نصرت الهی بر اونها پیروز بشوید. البته این بحث پذیرش صلح غیر از پذیرش خود هست، یعنی واقعاً اونها آمدن متقاضی صلح هستند، شما هم میپذیرید صلح عادلانه رو و نه صلح تحمیلی که اسمش ظاهرا صلح هست ولی در واقع همون پیروزی هست، منتها با حیله و به زبان نرم. احتمال خود خوب همیشه میره، ولی در این حال خدای متعال میفرماید شما به احتمال خود توجه نکنید و صلح رو بپذیرید، اما آمادگی هم داشته باشید. حالا اولین آیه‌ای که در جلسه امروز می‌خونیم همون ادامه اون بحث هست که اگر اینها پس از پذیرش صلح بخوان فریب بدن شما رو و با شما اومدن صلح امضا بکنن، ولی همون موقع هم دارن آماده میشن که به شما ضربه بزنن. توکلتون بر خدا باشه، خدا کمک میکنه که شما پیروز بشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خب آیه قبل رو ملاحظه بفرمایید. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر به صلح تمایلی نشون دادن تو هم تمایل نشان بده. و توکل علی الله، از خیانت اونها بر خدا توکل کن. انه هو السمیع العلیم. حال می‌فرماید که و این یرید، و اگر اون دشمنان شما بخواهند که کلاه بگذارن سر شما، فریب بدهند شما را، فانه حسبک الله، خدا بس است تو را ای پیامبر، یعنی خدا شما رو کمک میکنه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. کدوم خدا بس شما هست؟ همون خدایی که نیرو بخشید به تو و به مؤمنان در همین ماجرای جنگ بدر نمونش بود. خب شما خیلی قوی نبودید که شما به نسبت دشمن اصلا امکاناتی نداشتید، نیرویی نداشتید، ولی توکل کردید بر خدا و خدا شما رو نصرت داد. و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. فان حسبک الله، خدا برای شما کافیه. کدوم خدا؟ یک، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، همون خدایی که نیرو بخشید به تو، تایید کرد تو را به نصره، با یاری خودش و با یاری مؤمنان. دوم، همون خدایی که الف بین قلوبهم، الفت داد، پیوند داد بین دلهای مؤمنان. چطور این انسجام رو خدا به وجود آورد میان قبایل مختلفی که تا همین دیروز با هم می جنگیدن، نمی شد اینها رو منسجم کنیم. اوس و خزرج سالها با هم دشمن بودن دیگه. بعد اهالی مکه با اهالی مدینه، اهالی مدینه با خودشون، اینها بعضی ها اوس بودن، بعضی ها خزرج بودن، انصار، کل اهالی مکه که ایمان آورده بودن با مهاجرین که از مکه آمده بودن. ای پیامبر، اگر تو میخواستی از طریق صرف مال و پرداخت پول این انسجام و همگرایی و الفت رو ایجاد بکنی، اگر همه اون چی رو که در زمین هم بود میپرداختی، نمیتونستی این کار رو بکنی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر به فرض محال تو هزینه می کردی یا می تونستی هزینه بکنی هر آنچه را که در زمین هست، جمیعاً همشو، ما الفت بین قلوبهم، نمی تونستی بین دلهای این مردم محبت و الفت ایجاد بکنی. ولکن الله الف بینهم، ولی خدا پیوند داد میان اونها رو، الفت ایجاد کرد میان اونها. انه عزیز حکیم، اما خدا شکست ناپذیر هست و بر قدرتیه که هیچ کس نمیتونه شکستش بده. من دایه بر قدرت حکیمه، صاحب قدرت سنجیده کار هست. قدرت‌های دنیایی خیلی ها نه، همین که یه قدرتی پیدا میکنن از قدرتشون سوء استفاده میکنن، مگر انسانهای الهی باشن، موحد باشن. اما انسان اگر الهی نباشه دیگه از قدرتش سوء استفاده میکنه. حالا خدای متعال با اینکه عزیزه، با اینکه شکست ناپذیره، با اینکه قدرت بی پایان داره، اما حکیمه، با حکمت از این قدرت خودش استفاده میکنه، به کسی ظلم نمیکنه. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. این جمع‌بندی این دو سه تا آیه هست. ای پیامبر، خدا برای تو بس است، تکیه تو فقط به خدا باشه، و همینطور خدا برای کسانی که از تو پیروی می کنند یعنی مؤمنین هم بسه. بنابراین مؤمنین اونها هم به خدا تکیه بکنند. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین و ایکم منکم مئتون یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا و ایکم منکم مئتون صابرتون یغلبوا مئتین و ایکم منکم الفون یغلبوا الفین باذن الله والله مع الصابرین. خب در اون آیات بالا، یعنی از آیه 61 شروع شد که اونجا فرمود و توکل علی الله، صلح رو بپذیر، پیشنهاد صلح رو که از سوی دشمن شده بپذیر، و توکل علی الله، بر خدا توکل کن. دوباره در آیه 62 فرمود و این یرید و این یخدعوک فان حسبک الله، باز هم اگر اونا اراده خدایی داشته باشن خدا تو رو بسه. در آیه 63 فرمود که بعد دوتا دلیل آورد، یکی چون خدا تو رو نصرت میکنه و مؤمنین رو نصرت میکنه، دلیل دومش همین بود که خدا بین شما الفت ایجاد کرد، تو نمیتونستی این کار رو بکنی، یعنی خدا یه کارهایی میکنه که شماها نمیتونید انجام بدید. و دوباره سه بار در آیه 64 تاکید کرد که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیامبر، خدا برای تو و برای مؤمنان کافیه، به مشرکان تکیه نکنید، به غیر خدا تکیه نکنید. خب حالا اینجا ممکنه که یک سوء فهمی اتفاق بیفته، همونطوری که اتفاقا در جنگ احد این سوء فهم اتفاق افتاد. سوء فهم چیه؟ اینه که مؤمنین بگن ببین این همه آیات میگه حسبک الله حسبک الله، بله آقا دیگه خدا خودش همه کارا رو میکنه، همون تصوری که برای قوم موسی هم اتفاق افتاد برای بنی اسرائیل. دیگه وقتی بهشون فرمان جهاد داد گفتن نه ما اینجا میشینیم، انا هاهنا قاعدون، تو و خدای تو برید و قاتلا انا هاهنا قاعدون، تو پروردگارت برید به جنگید، اون جبار رو ساقط بکنید، ما اینجا میشینیم. شهر خلوت شد، خلاصه جبار سقوط کرد، بعد ما میاییم. ازا خدای متعال بلا فاصله میفرماید که منظوری نبود، منظوری نیست که شما همه چی رو تعطیل کنید و بسپرید که خدا رو انجام بده، چون بعضی ها فکر میکنن توکل اینه دیگه، میگه توکل به خدا، میگه آقا در ماشین تو قفل کن، میگه توکل به خدا. توکل به خدا بعد از اینکه من وظیفه‌م انجام بدم. ابل الله ان یجر الامور الا به اسبابها، خدا خوش نمیدارد که امور رو بدون سبب انجام بده. تو یه قدم وردار، اون وقت خدا نصرت هم میکنه. شما استقامت بکن، خدا هم نصرت میکنه. خب این حسبک الله ها چی بود؟ این حسبک الله ها، این توحید های افعالی برای این بود که تو از مشرکین نترس، اگر خدا نخواهد و شما هم وظیفتون رو انجام بدید ولو تعدادتون کم باشه شما رو پیروز میکنه. مشابه جنگ بدر، در جنگ بدر مسلمان ها که نیومدن بشینن بگن که خب ما میشینیم میگیریم میخوابیم استراحت میکنیم خدا خودش به در مشرکین رو در میاره، نه، شما تصمیم به مقاومت گرفتید، خدا هم نصرت خودش رو فرستاد برای شما، باران فرستاد برای شما، یه خواب آرام بخشی بر چشمتون نازل کرد، ملائکه رو فرستاد برای اینکه به شما آرامش بدن، اشارت بدن، اعتماد به نفس بدن، القای ترس در دل دشمنان کرد. بله اینطوریه. لذا بلا فاصله میفرماید که این توکلی که گفتیم، توکل بکن به خدا، این که گفتیم خدا شما رو کافیه، به این معناست که شما به دشمن تکیه نکنید، از دشمن نترسید، تسلیم دشمن نشید، اعتماد به نفستون رو از دست ندید. نه اینکه یعنی شما آموزش نظامی نبینید، خودتون رو تقویت نکنید، ارتش نداشته باشید، عقل و خرد خودتون رو تعطیل کنید، به این معانی نیست. لذا می فرماید یا ایها النبی، ای پیامبر، حرض المؤمنین علی القتال، مؤمنین رو تشویق کن، برانگیز به جنگ. اینا باید آماده باشن با انگیزه های قوی، اراده های قوی، که اگر دشمن حمله کرد دمار از روزگار دشمن در بیارن. بعد یه فرمولی رو ارائه میکنه، میگه شما اگر صبور باشید، مقاوم باشید، قوی باشید، توحیدتون قوی باشه، آموزش های خوبی دیده باشید، 20 به 200، یعنی 1 به 10، یک انسان مؤمن واقعی در برابر 10 تا مشرک میتونه پیروز بشه. مؤمنای معمولی ها، و الا حضرت علی علیه السلام، اون که خودش واسه خودش در برابر همه عالم میتونه بیسته. منظور اون در اون حد نیست، نه، همین در حدی که افراد میتونن بهش برسن. بعد تو آیه بعد دیگه میگه اگه شما ضعیف هم که باشید، 1 به 2، شما هم که مسلمان شدیه، مؤمن دیگه معمولی، حالا نماز شب خونم نیستی و نمیدونم اهل درجات بالای ایمان هم نباشید، هم معمولی هم که باشید، دیگه 1 به 2. پس ببینید هر قدر ایمان ما افزایش پیدا بکنه، قدرت ما در برابر دشمن بیشتر میشه. این افزایش قدرت مال چیه؟ مال همون نصرت الهیه، مال همون جنبه توحیدی وجود ما هست. هر قدر جنبه توحیدی وجود ما بیشتر بشه، ما به این نکته مؤمنتر بشیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگه خدا نخواد اتفاقی نمیفته و همه چی دست خدا هست، خب ما با شجاعت، با قوت، با قدرت وارد عمل میشیم، کارامون رو انجام میدیم، خدا هم کار خودش رو بلده که انجام بده. ایکم منکم اشرون صابرون، اگر از شما مؤمنین 20 نفر انسانهای اهل مقاومت باشند، صابرون، صبر، صابر یعنی اهل مقاومت در عربی به این معناست. این فارسی ما میگیم صبر کن یعنی منتظر باشین، فرق داره با معنای عربیش. معنای عربیش یعنی اشرون صابرون، 20 نفر آدمی که اهل مقاومت در نبرد باشند، فرار نکنن، جا نزنن، یغلبوا مئتین، اینها بر 200 نفر از دشمن غلبه میکنن. و این یکم منکم یه مثال دیگه میزنه، و اگر از شما 100 نفر صابر باشند، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، بر 1000 نفر از اونایی که کافر شدن غلبه پیدا میکنن. چرا؟ به انهم قوم لا یفقهون، چون این کفار، مشرکان، اینها قومی هستند که نمیفهمند. اگر اینها میفهمیدن، خب توحید رو میفهمیدن، نبوت رو میفهمیدن، ایمان میآوردن. اینها اهل جاهلیتن، اینها گرفتار دنیا شدن. پس ببینید دو تا ویژگی: فقاهت، فهم، و صبور بودن، مقاومت، استقامت. اینها باعث میشه که توانمندی شما، قدرت شما 1 به 10 افزایش پیدا بکنه. یک مؤمن 10 مشرک، تمام. سپاه اسلام اگه 1000 نفر باشه، بر سپاه شرک 10000 نفر باشه، پیروز میشه. اما اگه نه، در این حد از ایمان نباشید، تخفیف میده خدا. الان خفف الله عنکم، اکنون تخفیف داد خدا به شما، سبک کرد خدا از این بار شما. و علم ان فیکم ضعفا، خدا با مشخص کرد که در شما یک ضعفی وجود داره، این رو برملا کرد. فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَةٌ صَابِرَةٌ، در صورتی که نه این ضعف هم در شما باشه و دیگه ایمانتون خیلی معمولی باشه، 100 نفر از شما یغلبو مئتین، منتها با 100 نفری که صابره باشن، یعنی اهل مقاومت باشن، اهل جنگ باشن، یعنی حاضر باشن بیان به جبهه و جهاد بکنن. چون بعضی ها ایمانشون خیلی زبانیه دیگه، یعنی میگه من هرچی میخوای نماز میخونم ولی جهاد نمیام، جبهه نمیام، دفاع نمی کنم از کشور اسلامی. نه، و این یکن منکم معتون صابرتون یغلبو معتین، اگه 100 نفر آدم صبور و شکیبا و مقاوم داشته باشید یغلبو معتین، اینا بر 200 نفر از دشمن غلبه میکنن. و این یکن منکم الفون، اگه 1000 نفر داشته باشید یغلبو الفین، بر 2000 نفر غلبه میکنن باذن الله، به لطف الهی، و الله مع الصابرین. چرا اینجوریه؟ چون خدا با صابرانه، خدا با انسانهای مؤمنه، اهل مقاومت هست. شما وقتی مقاومت میکنی قدرت خدا هم میاد در کنار قدرت شما قرار میگیره. اما اینکه شما چقدر از قدرت خدا بتونید استفاده کنید بستگی به ارتقاء وجودی شما داره، بستگی به درجه وجودی شما داره. اگه درجات وجودی شما در درجات پایین باشه 1-2 میشه، یه مسلمان بر 2 تا مشرک غلبه میکنه. اگه بالاتر بیاد 1-10 میشه. اگه بالاتر بیاد که دیگه اون بی حد و منتها هست. اون همونه که حضرت امیر علیه السلام با یه حرکت کوچولو درب قلعه خیبر رو انداخت کنار دیگه. قدرت قدرت الهی میشه. پس مقداری که ما داریم از قدرت خدا استفاده میکنیم بستگی به دوز ایمان خود ما داره. شبیه این که مثلا شما یک وسیله‌ای دارید میخواهید این از برق شهری مثلا استفاده بکنه، بستگی به قدرت و ظرفیت خود اون وسیله داره. بعضی از وسایل رو اگه به برق شهری همینطوری بدون آداپتور بزنید اصلا میسوزه، چون اصلا تحملش رو نداره، ظرفیتش رو نداره. بعضی های آداپتور میخواد، این آداپتور باید وسط فاصله بشه تا یک برق ضعیف شده ای رو مورد استفاده قرار بده. ولی بعضی وقتا هم نه، شما یک تجهیزاتی دارید که از یک برق قوی تری استفاده میکنید. پس این برق هست، اما اینکه چقدر ما از این بتونیم استفاده بکنیم بستگی به ظرفیت اون وسائلی داره که ما داریم. بلا تشبیه، حالا در مقام مثال، اینکه ما انسان‌ها چقدر از قدرت خدا استفاده کنیم بستگی به ظرفیت وجودی خود ما داره. خب این مسئله تمام میشه. یک مطلب دیگری رو خدای متعال اینجا می‌فرماید در مورد اسرا هست، در مورد تکنیک های جنگ و اسیرگیری. کی اسیر بگیریم، اسیر بگیریم نگیریم، یک سنت الهی رو بیان میکنه در مورد همه انبیاء الهی. خدای متعال میفرماید که انبیاء و پیامبران، چون اینها رهبران مبعوث شده از سوی خدای متعال هستند دیگه، اینها جنگ نمیرن برای اینکه اسیر بگیرن بعد اسیر رو بدن پول بگیرن در برابرش. یعنی انگیزه انبیا از جنگ ها انگیزه های دنیوی نیست. لذا شما مسلمان ها هم باید با این مطلب آشنا باشید. نه اینکه اسیر گرفتن در جنگ اشکال داره، نه، ولی هدف شما از جنگ نباید هدف مادی باشه. شما باید فی سبیل الله بجنگید. کسانی که ایمان آورده اند، این آیه قرآن دیگه، قاتلون فی سبیل الله. اما مشرکان هستند که فی سبیل طاغوت می جنگند دیگه. پس هدف شما از جنگ نباید هدف دنیوی باشه، اینکه غنیمتی جمع کنید، اسیری بگیرید، بعد این اسیر رو مبادله کنید، یه پولی بگیرید، این چیزا نباید هدفتون باشه. هدف شما باید کمک به جبهه حق باشه. لذا وقتی دشمن به شما آمده حمله میکنه، تمرکزتون روی این باشه که دشمن رو شکست بدید به خاطر خدا، در راه خدا. بله، دشمن رو که شکست دادید، جنگ تموم شد، حالا اسیر هم میتونید بگیرید. ولی هدف شما نباید اسیر گرفتن و متاع دنیا باشه. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. خب، اول اون قاعده کلی، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. هیچ پیامبری، این مربوط به نبوت عامه میشه، هیچ پیامبری حق این که اسیر بگیره رو نداره تا تکلیف جنگ معلوم بشه. یعنی پیامبر نمیره که اسیر بگیره. دشمن میاد سراغ پیامبر برای جنگ، خب جنگ اتفاق میفته دیگه. خب مثلا حضرت موسی سلام الله علیه رفته سراغ فرعون، دعوت کرده به توحید، حالا تو خودت هم موحد نمیشی، این مردم رو آزاد کن، بنی اسرائیل رو آزاد بکن. قبطیان هم آزاد نمی کنی، باز بسیار خیلی، بنی اسرائیل، مردم من، قوم من، گروه من، اینها رو آزاد بکن. البته حضرت موسی برای نجات همه مردم مبعوث شده بود، ولی خب با رویکرد قومگرایی که در اون زمان بود و روی کرد مسلط بود و اینکه قبطیان فرعون رو از آن خودشون می دونستند و فرعون هم هوای قبطیان رو داشت برخلاف بنی اسرائیل که قوم مظلوم بودن، حضرت موسی به طور ویژه نجات بنی اسرائیل رو پیگیری می کرد. وقتی جناب طالوت در برابر جالوت از سوی پیامبر خدا به فرماندهی برگزیده شد با اشاره خدا، با نصب الهی، خب رفته در برابر جالوت وایستاده دیگه. حالا هدف اینجا چی باشه؟ هدف شکست جالوت باشه یا هدف اسیر گرفتن باشه؟ اگر هدف اسیر گرفتن و غنیمت جمع کردن باشه، همون اتفاقی میفته که در جنگ احد افتاد. مسلمان ها که ما در سوره آل عمران بحثش رو انجام دادیم، پیروز شدن در مرحله اول، سرگرم جمع غنایم شدن، دشمن اومد اینها رو دور زد و جنگ پیروز رو به جنگ مغلوب تبدیل کرد. لذا می‌فرماید که روش و سنت و قانون این نبوده که پیامبری اسیر بگیره حتی یثخن فی الارض پیش از اینکه تکلیف جنگ معلوم بشه، پیش از این که تکلیف دشمن معلوم بشه، تکلیف جنگ و پیروزی معلوم بشه. حتی یثخنه فل ارز، یعنی پیش از یثخنه، یعنی تا اینکه دشمن رو زمین گیر بکنه، یعنی دشمن رو شکست بده. توریدون عرض دنیا، یه دست شماها اگه دنبال اسیر باشید، این یعنی دنبال دنیا هستید، دنبال دنیای عارضی هستید. الله یرید الاخره، در حالی که دنیا، خدا آخرت رو میخواد. شما در جهاد شرکت میکنید قربتا لله، از کیان اسلام و مملکت اسلامی دفاع میکنید قربتا لله، هدفتون دنیا نباید باشه. الله عزیز و حکیم، خدا شکست ناپذیره، سنجیده کار هست، حکیم هست. یعنی تکیهتون به خدا باشه، کاری که خدا میگه رو انجام بدید، نگران دنیا نباشید. دنیا هم به شما میرسه، ولی شما هدفتون، نیتتون، غرضتون رو درست کنید. لولا کتاب من الله سبق لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم. اگر نبود قانون الهی که پیش از این مشخص شده است، هر آینه می رسید به شما در آنچه که اسیر گرفته اید، در آنچه اخذ کرده اید، یعنی در ارتباط با اسیرانی که گرفته اید، عذابی بزرگ. یعنی اگر قانون الهی نبود که خب اسیر گرفتن مجازه، اصل اسیر گرفتن مجازه، حالا شما هم در جنگ بدر اسیر گرفتید اشکالی نداره، نوش جانتون، فدیه هم بگیرید برای اینها. اما حواستون باشه قانون جنگ و نیت الهیتون رو خراب نکنید. جنگ برای خدا باید باشه، دفاع برای خدا باشه، جهاد برای خدا باشه. برای همینم هم در اسلام میگه جهاد. مثلا جهاد از عبادات دیگه، قصد قربت درش لازم هست. هدفتون از شرکت در جهاد اسیر گرفتن نباشه. عملیات شروع میشه به دنبال اسیر گرفتن به انگیزه دنیوی نباشید، به دنبال شکست دشمن باشید. چون اون زمان هم اینطوری بوده دیگه که حالا این طرف یه اسیر میگرفت با این مشغول میشد دیگه، این رو ببره یه جا دست و پاشو ببنده مثلا، بعد حواسش به این باشه که کسی نره نجاتش بده. یعنی عملا با یه دونه اسیری که میگرفت دیگه از جنگ کنار بود، دیگه نمیتونست به جنگ. و خب جنگ هم چون جنگ تن به تن بود، جنگ با شمشیر بود، یه نفر از سپاه کم میشد دیگه، نفر دوم، نفر سوم، به همین شکل. پس با توجه به این که اصل اسیر گرفتن اشکالی نداره، خدا این دفعه شما رو عذاب نمی کنه به خاطر اسیر گرفتن، ولی نیتتون رو باید درست بکنید، روش جنگتون رو باید درست بکنید. نرید به جهاد و جنگ برای اینکه اسیر بگیرید، دنبال اهداف دنیایی نباشید، دنبال غنیمت و اسیر نباشید، برای خدا اقدام بکنید. بله جنگ پیروز شدید، دشمن شکست خورد، خب حالا اسیرا رو جمع کنید دیگه، اون آدمایی که تسلیم شدن اسیر شما هستن. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، با توجه به این نکته بخورید از آنچه که غنیمت گرفته اید، از اسرایی که گرفته اید، حلالا طیبا، حلالتونه، نوش جان. و اتقوا الله، اما خدا رو در نظر داشته باشید، حواستون باشه نیت هاتون رو درست کنید. ان الله غفور رحیم، البته نسبت به گذشته هم خدا آمرزنده مهربان هست. استغفار کنید اگر شما در جنگ بدر و سرایی رو که گرفتید بعضی هاتون انگیزه مادی داشتید، این رو استغفار کنید، خدا میبخشه. خب در آیه بعدی که انشاءالله جلسه بعدی میخونیم در مورد اسرا هست و اینکه اسرا رو تربیت بکنید، دعوتشون کنید به اسلام، رفتار انسانی باشون داشته باشید، که انشاءالله در جلسه بعدی میخوانیم. خب آیات مهمی رو داشتیم از منظر راهبردی. این بحث در آیاتی که در این جلسه خوندیم خیلی پررنگ بود که اگر تعارض و تزاحمی شد بین دنیا و آخرت، شما طرف آخرت رو بگیرید. اگر تعارض و تزاحمی شد بین خدا و قدرت‌های دنیوی، شما طرف خدا رو بگیرید. در این صورت خدا هم طرف شما رو میگیره. این رو ما میگیم راهبرد و رویکرد تعالی گرایانه. ما امنیتمون متعالی باید باشه، قدرتمون متعالی باشه، سیاستمون متعالی باشه، رفتار ما متعالی باشه. متعالی باشه یعنی چی؟ یعنی توحیدی باشه، رو به بالا داشته باشه. امام سجاد علیه السلام فرمود که خیلی میارزید، خیلی خیلی میارزید، خودتون رو به کمتر از بهش نفروشید ای مردم. مراقب باشیم خودمون رو به چیزی کمتر از بهش نفروشیم، به کمتر از رضای الهی رضایت ندیم، به کمتر از نیت الهی نیت نکنیم. نیتمون خدا باشه. این حسبنا الله ورد زبان ما باشه که فرمود حسبک الله، ویروس ترس نذاریم وارد جان ما بشه. خدایا به ما بینشی عنایت بفرما که هر روز هر روز هر لحظه توحیدمون قوی تر بشه. مبعث پیامبر بزرگت رو بر ما مایه رحمت و آسایش و آرامش قرار بده. به ما توفیق عنایت بفرما از این مبعث و این بعثت بهره‌مند بشیم، ما هم یک بعثتی در وجودمون اتفاق بیفته تا هر کدوممون ادامه دهنده راه پیامبر باشیم. ببینید یک بعثتی در درون پیامبر اتفاق میفته، او میشه پیامبر، مبعوث میشه. حالا پیامبر آمده که در درون ما بعثت ها رو و برانگیختگی ها رو راه بندازه. هر کدوم ما که به آگاهی برسیم، به بیداری برسیم، موحد بشیم، یک بعثتی در درون ما اتفاق افتاده، وقت ما باز میتونیم به سهم خودمون در درون دیگران این بعثت رو راه بندازیم. پس این بعثت مثل یک زنجیره‌ای باید ادامه پیدا بکنه. برخورد دشمنان هم همینجا مطرح میشه. یعنی دشمن از کدوم دین و اسلام میترسه؟ از یه دینی که کار داشته باشه به دور و بر خودش، جلوی ظلم رو بخواد بگیره، جلوی ستم رو بخواد بگیره، بخواد جهل زدائی بکنه، جهالت زدائی بکنه. خدایا انسجام ما، الفت میان ما، همبستگی میان ما مسلمان ها امت اسلامی رو روز به روز تقویت بفرما. خدایا به ما آمادگی جهاد در راه خودت رو عنایت بفرما. پایان عمر ما شهادت در راه خودت، رزق و روزی ما بگردان. به ما روزی حلال و طیب عنایت بفرما. ما رو اهل تقوا، اهل صبر قرار بده. خب یه بار آیات راهبردی رو دوباره من میخونم، اینها رو سعی کنیم که به حافظه هم بسپاریم. خوبه فرازهاش رو البته میخونم. فإن حسبك الله ما ألفت بین قلوبهم ولكن الله ألف بینهم یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعك من المؤمنین یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. این خیلی مهمه. شما آدمیان اگه لطف الهی با شما نباشه، اگه موحد نباشید، اگه ایمانتون ضعیف باشه، تريدون عرض الدنيا، تمایلتون به سمت دنیاست، والله یرید الاخره، ولی تمایل خدا به سمت آخرته. خب شما هم میلتون رو درست کنید، تمایلتون به سمت آخرت باشه. توحید یعنی این که میل ما به همون سمتی باشه که میل خدا هست، اراده ما به همون سمتی باشه که اراده خدا هست. چون توحید یعنی یکی ساختن دیگه، یعنی یکی کردن. خب شما چی رو یکی میکنید؟ میگه بله من الله رو میپرستم، بت‌ها رو نمیپرستم. خب این که مراحل ابتدایی توحیده. مراحل بعدیش اینه، خب تو الان الله رو میپرستی، واقعا الله رو میپرستی، واقعا عاشق خدا هستی، واقعا شیفته خدا هستی. اگر عاشق و شیفته خدا باشیم، باید میل ما به همون سوی باشه که میل خدا هست. اینجا میفرماید تریدون عرض الدنیا، شما آدم ها، شما بعضی مسلمان ها، شما بعضی مؤمنین دنبال عرض دنیوی هستید، دنبال اموال دنیوی هستید. چرا میگه عرض؟ چون وقتی که مردیم اینا رو هیچ کدومش نمیتونیم با خودمون ببریم. هیچ کسی این ساختمونشو که نمیتونه با خودش ببره که، این اتومبیلشو که نمیتونه با خودش ببره که، حساب بانکیشو که نمیتونه با خودش ببره که. لذا اینا عرضن، جوهر نیستن. روح ما جوهر وجود ماست. وقتی انسان میمیره اون روحه که به حرکت خودش ادامه میده. خب روح چیا رو میتونه با خودش ببره؟ چیزی که عرض نباشه، جوهر باشه. شما در راه خدا هر چیزی رو داده باشی، اون برای شما میمونه، اون میتونه به آخرت بیاد. لذا وقتی که کسی میمیره، ببینید ملائکه میگن چی با خودش آورده، چی از قبل فرستاده اینجا، تو حساب آخرتش چی داره، تو حساب بانکی آخرتش چی داره، آیا کار خیر کرده، آیا موقوفه ای داره، آیا مسجدی ساخته، مدرسه ای ساخته، دست فقیری رو گرفته، دست یتیمی رو گرفته، حقی رو برقرار کرده، جلوی باطلی رو گرفته، چی کار کرده، چی فرستاده. اما اهل دنیا میگن چی گذاشت، چی گذاشت همین عرضها هست، همین عرضها هست. نه اینکه بده که آدم بس خودش مال دنیا بگذره، نه، اون میگذاری ارث و میراث میرسه به ورثه، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، اشکالی هم نداره، ولی چیزی گیره تو نمیاد. بستگی داره که ورثه از اینها برای تو هم چیزی خرج بکنن یا نکنن. اما خودت اگه یه کارایی واسه خودت میکردی، به دستورات خدا گوش میدادی، خب اینا رو پیش پیش میفرستادی برای خودت. پس این فراز خیلی مهمه، در تزاحم راهبردها این فراز به درد ما میخوره، کلید راهنمای ما هست. تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. پس شما هم بشید خواستگار آخرت، طرفدار آخرت. واتقوا الله ان الله غفور رحیم. ببینید چند تا اسم خدا هم اینجا بود، ان الله غفور رحیم، والله عزیز حکیم، والله مع الصابرین، انه عزیز حکیم. عزیز حکیم رو اینجا ما دو بار داشتیم. خدایا ما رو با اسماء حسنای خودت آشنا بگردان و توفیق عنایت بفرما که ما هم از پرتو این اسماء حسنا بهره‌مند بشیم، از عزت تو، از حکمت تو، از مغفرت تو، از رحمانیت تو، از رحیمیت تو، از نصرت تو برخوردار باشیم. خدای ما رو اهل صبر و تقوا و استقامت و ایمان و الفت و محبت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.